بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا. به نام خداوند رحمت گستر بر عام خاص، به نام خداوند پیامبران، تصدیق کنندگان پیامبران، شهیدان و صالحین امت اسلام و همه امت ها، با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. بحث امروز ما همینطور که اعلام کردند درباره عاشقانه های عاشورایی و امنیتی در اوج ناامنی. چند وقت پیش به مناسبت قربانیانی که در مراسم حج از ملت ما گرفته شد و از بقیه مسلمان ها، عرایزی بنده داشتم، شاید بعضن شنیده باشید، عنوانش ناامنی در حریم امن بود. مکه حریم امن الهی است و ناامنی که گهگاه در اونجا اتفاق میفته. صحبت امروز من بی ارتباط با اون نیست. اگر اون ناامنی در حریم امن بود، میشه در اوج ناامنی هم امنیت داشت. ماه حج، ذی‌حجه، که شهرالحرام نامیده شده، ماه حرام، حرام نه به معنای حلال و حرام، بلکه ماه حرمت ها، احترامات، نرم ها و قوانین، با محرم پشت سر هم قرار گرفتن و هر دو از یک مقوله سخن میگن. در ماه حج آمادگی مانور و ماه محرم عمله. بنابراین موضوع امنیت و حرمت در هر دو ماه اصل اساسی است. طرح موضوعی که قبلا عنوان کرده بودم، ناامنی در حریم امن، برگرفته از سوالی بود که در اینترنت دیدم. کسی نوشته بود خدا کجا بود وقتی که اون 4-5 هزار نفر زیر دست و پا قربانی شدند. شاید شنیده باشین شما هم از ایمیلایی که معمولا خیلی فوروارد میشه، خدای مسلمان ها کجا بود که امنیت زوارش و میهمانانش رو حفظ بکنه. این خانه بیت الله الامین نامیده شده، خانه امن. این چه امنیتی است که هر چند سالی یا آتش سوزی در چادرهای مناست، یا زیر دست و پا مردم له میشن، و یا انواع و اقسام حوادث طبیعی یا غیر طبیعی دیگه. دعای حضرت ابراهیم که این خانه رو بنا کرد این بود که رب اجعل هذا بلدن آمنن، پروردگارا اینجا رو یک خانه امنی قرار بده. بارها در قرآن این خواسته و این دعای ابراهیم آمده. خود قرآنم به عنوان اینکه این خانه امنی هست بارها اشاره کرده. الم نجعل لکم حرما آمنا، آیا ما یه حریم امنی برای شما قرار ندادیم در حالی که در پیرامون این شهر ناامنی وجود داره؟ سوال میکنن چه امنیتی؟ در قرآن آمده که به حج برید، فیه آیاتون بینات، آیات روشنی هست. چیه اون آیات؟ مقام ابراهیم، مقام ابراهیم. همه حج خلاصه میشه در مقام ابراهیم. و من دخلهو کانه آمنن، هر کسی که داخل بشه در اون حریم در امنیت. اتفاقا اون دکلی که 118 تا کشته شد، کشته داد، تو مقام ابراهیم افتاد. خب این سوال مطرح شد که پس چه امنیتی؟ و چه حریم امنی. برای عده این سوال مقداری عجیب جلوه کرد که من در اون سخن گذشته سعی کردم این رو توضیح بدم و عذر میخوام اگر کسانی حضور داشتن برای اونها تکراری شده باشه. اتفاقی هم که در ماه محرم افتاده باز سوال برانگیزه. کسانی هم ممکنه این سوالو بکنن به صورت مشابه، خدا کجا بود که خاندان پیامبرش رو قتل عام کردن؟ اونم به بدترین وضع. شاید به صورت ظاهری، به صورت ظاهری بزرگترین شکست تاریخ بوده. کدوم سپاهی تا آخرین نفر کشته شدند؟ معمولا سپاهیان شکست میخورن، تعدادی کشته با مجروح میشن، بقیه هم خب حالا فرار میکنن یا تسلیم میشن. نه تنها به صورت ظاهر، بلکه اینا رو هم سر بریدند و از رو بدنهاشون هم با اسب گذشتند و زنان و دختران و فرزندانشون هم به اسارت گرفتند. به ظاهر بزرگترین شکست تاریخ میاد. خب این سوال هم مطرح کردن که خدا چگونه عزیز فاطمه اون نوه نازنین پیامبر رو حمایت ظاهری نکرد و اینها این چنین کشته شدند. این سوالات بسیار پرمعناست برای ما که فکر میکنیم همینی که مسلمون شدیم، ایمان آوردیم، نمازی میخونیم و روزه میگیریم، قاعدتا خداوند باید به ما توجه بیشتری داشته باشه نسبت به بندگانی که او را هم قبول ندارند. خب این سوال رو حتما بارها شنیدید که خدا چرا به ما کمک نمیکنه. خیلی ها رو من شنیدم، ایمیلایی داشتم که با خدا قهر کردند، قطع رابطه کردند که چرا خدا به حاجات ما رسیدگی نمیکنه، این همه دعا کردیم اون رو، این همه نماز خوندیم، پس خدا کجاست؟ خدای ارحم و راحمین. خیلی ها تعجب میکنن که حقوق شرعیشون رو دادن، انفاق کردن. خود این سال همین شاید یکی دو ماه گذشته یا کسی از من کرد که من بیشترین داراییمو دارم در راه خدا میدم، ولی خرج زندگی نمیگذره، نمیتونم مرگجم رو بدم. پس خدا این وعده هایی که داده شما اگر یکی بدید 10 تا میدیم کجا هستش؟ ما تصورمون اینه که روی قیاس به نفس بشری که وقتی به سمت خدا بریم، خدا هم ما رو در دنیا هوامونو داره دیگه. نشنیدین خدا خیلی براش خواسته. فکر میکنیم اگه یه کسی به پول پلهی برسه و ثروتمند بشه خدا براش خیلی خواسته. این در سوره فجر آمده، میگه انسان اینطوره، فعمل انسانو ازا مبتلاهو، انسان همینی که میخوایم یه امتحانش بکنیم، فاکرمه و نعمه، اکرامش میکنیم، مقام و پست و موقعیت و احترامی بهش تو دنیا میدیم و نعمت میدیم، فیقول ربی اکرمن، زود به خودش میگیره که خب بالاخره ما خدا منو خیلی بزرگ داشته، یعنی احساس میکنه که شایسته و لایق این بوده. حالا میخوایم برعکس امتحان بکنیم، ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه، یه ذره رزقش تنگ میشه، و یقول ربی اهانن، زود احساس میکنه خدا بهش توجه نکرده، یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. از این شعرها چقدر گفتن و نوشتن. تعبیری حضرت علی راجع به این آیه داره، میگن جهلن به مواقع الفتنه، این از نادانی و جهل ناشی میشه که همه اینا امتحانه، نه اون کسی رو که امکانات بهش خداوند داده دوستش داشته حتما که بیشتر خواسته بهش توجه بکنه، نه اون کسی که زندگیش تنگ شده دلیل برای این که خدا کم توجه به او داشته. یعنی با این قیاس به نفسهای بشری ما سراغ این حوادث میریم، احساس میکنیم که خب این خدایی که این خانه رو قرار داده، این کعبه رو، بس باید حفظش هم بکنه. و عملا دیدیم در طول تاریخ هم سیل و حوادث طبیعی خانه رو خراب کردن و هم خلفای جور، خلفای بنی مروان، یزید دوم و عبدالملک مروان اونجا رو با منجنیق کوبیدن خراب کردن و هم رژیم سعودی با تانک رفته اونجا با زره پوش رو سنگای مرمر خورد کرده و مخالفینش رو به توپ بسته به رگبار بسته همین 30-40 سال پیش. و حالا هم که میبینیم این حوادث هر سال داره اتفاق میفته. کجا خدا تضمین کرده که من هوای شما رو دارم، امنیت ظاهری از اونجا هیچ اتفاقی نمیفته؟ اصلا مسئله امنیت از مقوله دیگه ایست. امنیت خانه رو خود ما باید حفظ بکنیم. اگر خود ما شعور نداشته باشیم که 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون ظاهری که میاد چگونه اینها رو سامان بدیم که اتفاقی نیفته، خب معلومه که خب چوبش هم میخوریم. هیچ جا نگفته که این اتفاقات نمیفته. اگه قرار بود که خدا اینطور مثل بچه های عزیز کرده بندگان مؤمنش و هواشون رو داشته باشه که روش نمی کردن، اتفاقا بیش از همه انبیا و اولیاء خدا دچار فتنه و ابتلا شدن، بیش از همه اونها کشته شدن و زجر دیدن و نمونش هم خاندان پیامبر که در این ایام محرم به سوگواریش نشسته ایم. طبیعتا مسئله امنیت از مقوله دیگه ایست، نه اینکه اینها مشکلی نخواهند داشت. میگن مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه، هر چقدر ایمانش بیشتر بلاش هم بیشتر. بلا یعنی امتحان، مثل مدرسه نیست که آخر سال فقط امتحان کنن. یه کسی زرنگ 6 ماهه میخونه اون درس و یه ترم، خب اون موقع امتحانش میکنن. یه کسی زرنگتر 3 ماهه میخونه، یه کسی هم خیلی زرنگ 1 ماهه میخونه. هر یه ماه امتحان داره، هی امتحان هم سختر میشه. پس هرچی به خدا نزدیکتر بشیم، بیشتر در مسیر او بریم، بیشتر در مسیر رنج و سختی ها و مشکلات قرار میگیریم که لازمه ساخته شدن انسانه. ولی آیا اونها احساس خوف و حزن میکردن؟ بارها قرآن گفته نه، اونا در نهایت امنیت بودند. پس میشه که در اوج ناامنی آدم قرار بگیره ولی در درونش امنیت داشته باشه. در قرآن 14 بار این جمله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون آمده. هیچ ترسی اینا ندارند و هیچ غم و غصه و حزنی نخواهند داشت. کیا؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کسانی که بگن ارباب ما فقط اللهه و بیستن در این راه، دائما فرشتگان بر اونها القای انرژی مثبت میکنن. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. نه خوفی دیگه اینا خواهند داشت نه حزنی. در این 14 بار بعضی جاها گفته هر کسی از هدایت خدا تبعیت کنه ترسی نداره، هر کی ایمان بیاره تقوا داشته باشه. یا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که اولیاء خدا باشن، دوستی و عشق و محبتشون به خدا باشه، دیگه ترسی ندارن، قصه‌ای ندارن. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، 14 مورد که مشخص کرده که چی میشه که دیگه آدم نمیترسه، قصه نداره، تلسم ترس برای اون میشکنه. در واقع همه اینا برمیگرده از تغییر نگاه به مسائل. اگه انتظار ما از خدا اینه که همینی که به سمت او رفتیم همچون بقیه کسانی که تو دنیا به قدرت‌ها پناه میبرن، قدرت‌های سیاسی، امنیتی، مالی، برای چی؟ برای اینکه خودشون رو به یه جایی ببندن کسی دیگه نتونه بهشون بگه بالا چشمتون ابروز، تضمین بشه راحت و رفاهشون تو دنیا. بشر اینطوریه دیگه. خب ما دیگه به ابرقدرت جهان خدا پناه آوردیم، دیگه همه چیمون تضمین شده. این باز خودخواهیه، باز دنیا طلبیه. به محضی که به مشکل برمیخوریم، به فرمایش امام حسین میگه الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعقون علا لسانه، دین سر زبانشونه، زبانی حرفیه. فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. وقتی که دوچار سختی ها میشند قلت دیان، دین داره واقعی خیلی کم اون وقت. قرآن هم هست میگه من الناس و من الناس من یعبد الله علا حرفن. بسیاری از مردم خدا رو روی لبه میپرستن، اگه منافعی برسه ایستادن، به محضی که دچار مشکل میشن میلغزن، یعنی یه جایی ثابتی نیست، درست روی لبه سقوط قرار گرفتن، لبه دره. دینداری رو لبه، لبه‌ای که هر آن اگر منافع تامین نشه با خدا قهر میکنن. انتظارشون از خدا اینه که هواشون رو داشته باشه، هیچ مشکلی تو دنیا براشون پیش نیاد. همه اینا برمیگرده به اون زاویه دید. این شعر زیباست از مولوی، میگه راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. وقتی که پرواز هست دیگه لازم نیست با نردبان آدم بره روی بام. یعنی وقتی درون عوض شد تو دیگه پرواز میکنی. تو مبین جهان ز بیرون، که جهان درون دیده است. چو دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند. دل تو مثال بام است و حواس ناودانها. تو مثل بامی، این حواست که اسیرت کرده تو دنیا، شکم و شهوت و هزاران نیازهای دیگه. دل تو مثال بام است و حواس ناودانها. تو ز بام آب میخور، که چو ناودان نماند. یعنی گسترده باش، از ابر رحمت خدا برخوردار باش. خب تو این شبا در واقع گوش دلمونو به قصه هایی از کسانی که پر عشق رو جنبوندند، با پر عشق پرواز کردند، به آسمان ها سر کشیدند و دلشون مثل بام بود، در واقع بام و بلند آسمان، جهان رو با دیده دیگه‌ای دیدند. اونها مصداق این آیه معروف قرآن هستن، آیه 156 میفرماد همه تون رو امتحان میکنم، لنبلونکم بشیء، هر کدوم یه جوری، من الخوف یا ترس، ترس هایی که تو زندگی هست، جنگ، الجوع، گرسنگی ها، و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، از دست دادن مالتون، ورشکست شدن ها، جانهاتون، عزیزانتون که از دست میرن، و بشر صابرین، پیامبر بشارت بده به صابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبت، اونهایی که وقتی مصیبتی بهشون برسه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا طلبکار نیستن، اینا گله دیگه از خدا ندارن، اینا با خدا قهر نمی کنن که چی شد، ما به تو پناه آورده بودیم، تو ما رو رها کردی. میگه ما مال خدایی، مثلا او صاحب اختیار ماست، جای دوری هم نرفتیم، همه داریم به سمت او داریم میریم. میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا بر اینها باد، و اولائک هم المهتدون. اینا خوب فهمیدن، اینا چشمشون رو باز کردن، حقایق رو دیدن که این مصیبت ها قهر کردن خدا نیست، در واقع شأن نزولش یا مصداقش همین ها هستند. کسانی که دیگه براشون غم و شادی یکسانه، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. هر وقت که قهره، هر وقت که لطفه، بل عجب، من عاشق این هر دو زد. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. اون شاه منحصر به فرد جهانه، همینی که او خوشنود باشه من خوشنودم. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. اون یاریست که هرچی او میخواد، جان فدای آن یار دل رنجان من. عشق از اول سرکش و خونی بود، عشق همینه، سختی داره، تا گریزد هر که بیرونی بود، انتخاب میکنه عشق. به خاطر همین میگه هر زمانم غرقه میکن، من خوشم. خدایا هر زمانی که میخوای منو غرقه بکن، من خوشم. حکم تو جان است، چون جان میکشم. حکم تو، چون تو سبحانی، همه کارت درسته، پرفکته. ما نمیدونیم، ما دنبال منافع خودمون هستیم، شادی های خودمون هستیم. هر زمانم غرقه میکن، من خوشم. حکم تو جان است، چون جان میکشم. عاشق صنع تو هم، در شکر و صبر سن تو هر کاری تو بکنی من عاشق همونم. اونجایی که موضع شکرگزاریه یا موضع صبره، بدی یا بگیری عاشق هر کاری هستم که تو بکنی. عاشق مصنوع کی باشم چو گبر، اون چه که بندگان میکنه. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. مصداقش همین شب هاست دیگه. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. اونا مثل پروانه دور شمع وجودند. ای دلان جارو که با تو روشنند، و از براها مر تو را چون جوشنند. در میان جان ایشان خانگیر، در فلک خانه کنی بدر منیر. با این کسانی که اینطور عاشقانه به سمت خدا رفتند، برو پلوی اونها با اونا دوست باش. در میان جان ایشان خانگیر، در فلک خانه کنی بدر منیر. دید جهانی پیدا بکن. به هر حال این تاریخ و این داستان رو همه خوندین، من فقط به قطعاتش اشاره میکنم و به خصوص از این تعابیری که ما بالاخره فارسی زبانیم و اشعار عارفان ما کمک میکنه به فهم بیشتر این قضایا. خب امام حسین از مدینه حرکت کردن به مکه و مکه هم حدود 2 ماه موندن و بعد تصمیم گرفتن که به دعوت مردم کوفه به اون سو برن. خیلی ها امام حسین رو نصیحت کردن، خطر رو به چشم می دیدن، مشفقانه نصیحت کردن. مفصل تو کتاب ها هست، من دارم در بعضی از عرایزم گفتم فرصت نیست دونه دونه بگم هر کدوم از چه زاویه و چه دیدی امام حسین رو نصیحت کردن. دلشون می سوخت، می دونستن این راه 100% سرانجامش معلومه. از جمله یک شاعر انقلابی معروف به نام فرزدق، حتما که شنیدین، معروف ترین شاعر اون صدر اسلام هست. او نصیحت میکنه، میگه برای چی از مکه آمدیم بیرون؟ اونم تازه شب 9 که کار داره تمام میشه. 2 ماه اینجا بودین، یکی 2 شب دیگه میموندین. میفرماد اگر شتابان از حرم امن الهی بیرون نمی آمدم دستگیر میشدم. میگه کجا میرین؟ میرین کوفه؟ این مردم که با شما نیستند. میگه در حال حاضر مردم کوفه دلهاشان با شما و شمشیرهاشان علیه شماست. قضا و قدر الهی پیوسته در جریان است و آنچه خدا بخواهد انجام میشود. امام حسین پاسخ میدن راست گفتی، همه کارها به دست خداست و پروردگار را هر روز کاریست. کل یوم هو فی شأن. حال اگر قضای الهی بر وفق مراد ما جاری شد، خدا را بر این نعمت سپاس می‌گذاریم و از او برای شکرش مدد می‌طلبیم. اگر هم خلاف انتظار و امید ما جاری شد، باز هم چون نیت ما پیروی از حق و عمل متکی به تقواست متجاوز و منحرف محسوب نمی‌شویم. یعنی در هر حال شاکر او هستیم هر اتفاقی می‌افته. تعبیر جالبی داره در واقع، میگه مولوی عاشقم من کشته قربان لا، لا همون لا اله الا الله. من برای این که بگم هیچ اربابی، هیچ دیکتاتوری، هیچ مستبدی حق نداره که بر بندگان حکم بکنه، عاشقم من کشته قربان لا، قربانی لا، جان من نوبتگه طبل بلا. من چو اسماعیلیانم بی هزر. اسماعیل وقتی ابراهیم گفتش که پدر جان من در خواب میبینم که تو رو دارم ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، تو چی میبینی، نظر تو چیه؟ میگه یا ابتف المات عمر، پدر آنچه مأموری بکن. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بر چو اسماعیل آزادم ز سر. آزادم از سر. اون آیه که قبلا خوندم که میگه به حج برید، فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم، حج مقام ابراهیمه، هر کسی داخل بشه در امنیته. و من دخله کان آمنن. آیا منظور همون جاییست که یه دونه چیز برنزی گذاشتن و میلیون ها نفر میرن پشت ترکت نماز میخونن؟ کجا اینا در امنیته؟ عرض کردم این دکل که افتاد اینجا 118 نفر کشته شده. یعنی هر کسی به مقام ابراهیم برسه. مقام ابراهیم چی بوده؟ به سلطنت رسیده؟ یا همون مقام به معنای قیام یک انسان در راه خدا، توحید؟ کسی که به توحید برسه دیگه در امنیته، ترسی دیگه نداره، قصه‌ای نداره، تمام این تلسما بر اون میشکنه. میگه شو اسماعیل آزادم ز سر، عاشق آنم که هر آن آن اوست، همه لحظات متعلقه به اونه، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست، من جانم از دست میدم، همه اینا مال اونه. هر که از خورشید باشد پشت گرم، اگه کسی پشت گرمیش به خورشید باشه، سخت رو باشد، نبیم او را نه شرم، از چیزی ترس نداره. من به خورشید تکیه کردم، خورشید رحمت جهان شمول خدا. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. آخرش هم میگه تا از این گرداب دوران بارهی. این دنیا یه گرداب است، ما تو اقیانوسیم و همه گرفتار این گرداب ها هستیم. تا از این گرداب دوران بارهی، بر سر گنج وصالم پانهی. به وصال خدا دیگه رسیدی، سعی کنی گرداب و درست بگذرونی. لیک شیرینی و لذات مقر، مقری که باید پیش خدا بریم، لذات بهشت هست بر اندازه رنج سفر. چقدر مایه گذاشتی، چقدر برای این سفر خرج کردی. امام حسین حالا جلوی سپاهیانی که به مقابلش آمدن از کوفه، حرکت کردن از مکه، آمدن کوفه، دعوت کردن، میگن 20,000 تا نامه دعوت فرستادن، ولی سپاه فرستاده، سپاه ابن سعد جلوی امام حسین گرفته که حق ورود به شهر ندارید. من عیناً این سخنان خودشونو میخونم. میگه مگر شما در نامه خود به من ننوشته بودید که میوه ها رسیده و بوستان ها سرسبز شده اند. میوه رسیده، نه اینکه اینجا حالا فصل میوه است، یعنی مردم آمدن، به رمز نوشته بودن، آمادگی جامعه داره و همه حاضر آمدن که شما بیاین قیام کنیم. اگر به سوی ما بیایی، سپاهی آزموده و آماده در انتظار توست. مگه خودتون نگفته بودین من به دعوت خودتون آمدم؟ یکی از اون طرف مقابل قیس میگه که من نمیدانم چه میگویی، سخن تو را نمیفهمم، همینقدر میدانم که به فرمان پسرموی خود یزید ابن معاویه باید درایی تا او مطابق آنچه مصلحت میداند بین شما حکم کند. پسرمو خود تو جمامه کوچیک همه با هم ارتباط دارن، که واقعا پسرمو بوده باشن، جدشون با هم دوتا برادر بودن دیگه، به دو سه نسل بعد. در واقع پاسخ امام حسین اینه: هرگز چنین نخواهد شد، به خدا سوگند من هرگز دست ذلت و خاری به شما نمیدهم، و آنگونه که بردگان از ارباب خیش میگریزند از شما نخواهم گریخت، نه دست بیعت به شما میدم، با اتون همکاری میکنم، نه فرار میکنم. اینک که شما مرا که دعوت کرده اید از خود میرانید، من به کسی که پروردگار من و شماست، از شر هر خودکامه متکبری، یعنی مستبدی که روز جزا را باور ندارد، پناهنده میشوم. انی عزتو به ربی و ربکم، این آیه قرآن، من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. تعبیر جالبی داره، به نظر میاد که مولوی در واقع رو همین فرمایش امام حسین شعر گفته: تو مکن تهدید از مردن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان خدا، 200 جان داره، آن 200 را می کند هم او فدا. جان 200 جان هم داشته باشه میخواد فدا کنه برای معبودش. هر یکی را جان ستاند در 10 بها، خدا که وعده داده که 10 برابر به تو میدم. از نبی خان عشرتن عشرتن امثالها، از کتاب قرآن بخون که خدا گفته که 10 برابر خدا جبران میکنه. من چه ترسی دارم؟ آزمودم، مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. این همون سخنه که امام حسین هم گفتن، انی لا ار الموت الا حیاتن. من مرگ رو، شهادت رو در راه خدا جز حیات نمیبینم. ولا حیاتن مع الظالمین الا برمن، زندگی با این ستمکاران در بین این از خدا بیخبران و افسردگی و نابودی میبینم، مقاومت و زیر بار ظلم نرفتن و حیات میبینم. آزمودم، مرگ من در زندگی است، زندگی واقعی، چون رحمزین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن، یا حیاتن فی حیات. مولوی عادت داره وسط شعراش خیلی وقتا میزنه تو عربی، حالا دنبال این شعر به نظر میاد خاصه اون سخن امام حسین رو بگه. امام حسین میگن ان کان دین محمد لا یستقیم به قتلی، اگر این دین جز با قتل من برپا نمیشه، فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها بفرمایید بگیرید، من آمدم. یعنی اگه قرار با کشتن من، با ریختن خون من این دین آباد بشه، من آمادم. اونم میگه اقتلونی اقتلونی، این همین سخن، یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات، در کشته شدن من حیات در حیاته. اینم باز عیناً از سخنان امام حسین، میگه که این سخن حضرت علی هم هست البته، ظاهر امام حسین هم همون گفتن، الموت فی حیاتکم مقهورین، اون زندگی که توأم با ذلت و خاری باشه این مرگه، ول حیات فی موتکم قاهرین، ولی در اون مرگی که قاهر باشید، پیروز سربلند باشین، اون زندگی. آخرشم خیلی قشنگه، میگه لی حبیبون حبهو یشفل هشا، من یه معشوقی دارم، منظورش خداست، حب او داره دلم رو آتش میزنه، لو یشا یمشی علا عینی مشا. شعر اینا رو ادامه‌م داره، من همین تیکش میخونم. من دلم میخواد اون معشوق من روی چشم من راه بره، لو یشا یمشی علا عینی مشا. ما تو فارسی میگیم که جات رو چشم منه، میگه جان که هیچی، من دوست دارم اون قدم روی چشم من بذاره. در واقع خب وقتی که آدم به این عشق و ایمان رسیده باشه، دیگه نگران نیست چه اتفاقی براش میفته. سروده های متعددی از امام حسین نقل کردن ایشون، علاوه بر خطبه ها و سخنان بلیغشون هم بعضی چیزا، حالا من نمیدونم تو کتابا به عنوان که سخنان امام حسین، شعر شناس هم بودن، از بعضی از شعرهای معروف عرب هم اشعاری رو نقل کردن. از جمله یه شعریه که این رو برای حور وقتی که در سپاه خودش مقابل امام حسین وایساد که اجازه نمیدم به کوفه وارد بشین، این شعر رو که مال شاعر دیگه است خوندنشون میده، این سلطر هم داشتن. یس امزی و ما بالموت آرون علا فتا ازاما نوا خیرن و جاهد مسلمن. مرگ برای جوان مرد، من ترجمه شو میکنم، ننگ نیست اگه نیت خیر باشه و در راه خدا بخواد تلاش بکنه، جهاد کنه، با همراه مردان صالح جانشو ایثار بکنه، با مجرمان و مخالفان بخواد مبارزه بکنه. بعد میگن فاین اشتلم اندم و این مدلم علم، اگه زنده موندم که پشیمان نمیشم، اگرم مردم که ملامت نمیشم. کفا بک ذلن تعیش و ترغمن، همین ننگ برای تو بس که ظلم رو میپذیری، زیر بار ظلم میری. یه شعر دیگه هم هست، اینم میگن از ظاهرش گفته شده که از سروده های خود امام حسینه، اینو برای هدایت و ارشاد یارانشون گفتن. فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَهْ فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَقْمَ أَنْبَلْ. اگه دنیا نفیس شمرده میشه، مردم دوست دارن به دنیا بچسبن، میگه آخرت و ثواب خدا که خیلی بالاتر از دنیاست. و ان یکن الابدان للموت شاءت، حالا که بدنهای ما برای مرگ آفریده شده، همه میمیریم، هیچکی نمیمونه، این بدنها آخرش اگه قرار باشه مرگه، خب کشته شدن در راه خدا که خیلی بهتره. چرا داریم از چیزی که بالاخره خرج میشه این جان ما، ما نمیخوام برای یه راه بالاتر خرج بکنیم؟ میگه مگر نه اینه که روزی مقدر خداست، پس چرا انقدر من بخوام جون بکنم برای به دست آوردن حالا 4 لقمه اضافه تر؟ ان تکون الاموال لترک جمعها، اگه این مالایی که داریم جمع میکنیم بالاخره مجبوریم بذاریم بریم، فما بال متروک به المرء یبخل، چرا انسان باید خسیس باشه، بخل بورزه این مالی که من بالاخره میذارم و میرم؟ خب این از چه رویه ای حکایت میکنه؟ میگه ما که داریم میریم، به قول مولوی میگه برگ کاهم پیش تو ای تند باد، من خدایا مثل یه برگ کاه پاییزیم، تند باد مشیت تو هم داره میوزه، من چه دانم که کجا خواهم فتاد؟ یه برگ کاه کجا میدونه این باد مشیت کجا اون رو میبره؟ عاشقان در سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده اند، طبیعتا ترس مویی نیستن در پیش عشق، به اندازه یه مو هم نمی ترسن. کسی که عاشق شده باشه، عاشق حق شده باشه، که به اندازه یه مو دیگه ترس در وجودش نیست. جمله قربانند اندر کیش عشق، عارفان زانند دایم آمنون. چرا اونا که به عرفان و شناخت رسیدن انقدر ایمانند که گذر کردند از دریای خون، دیگه نمی ترسن، گذر کردند، امنشان از عین خوف آمد پدید، چون خوف خدا رو دارند به امنیت رسیدند، دیگه از کسی نمی ترسند، لاجرم باشند هر دم در مزید، بنابراین دائما زیادتر میشه این آسایششون. یکی از اشعاری که دیگه نقل کردن که شب عاشورا امام حسین زمزمه میکردن، همون شعر معروفی که میگن حضرت زینب با شنیدنش خیلی بیتاب شد، منقلب شد، به شیوه و زاری افتاد، اولش مفصل، وقت نیست من میگم، به روزگار چقدر کسانی که به تو اعتماد کردند، طالب تو بودند، عاشق دنیا بودن، همه از بین رفتن، دنیا بدل جانشین نمیشه، باید اصل و داد، باید مایه گذاشت. انما الامر الى الجلیل، همه امور به دست خداوند جلیل ذل جلال و الاکرامه، کل حی سالک و سبیل، اینا به صورت شعر عربیش، هر زندهی راه مرگ رو طی میکنه، ما اقرب الوعد و من الرحیل، چقدر نزدیک شده رفتن من، سبحان ربی ما له من مثیل، سبحان الله، چه خدایی، چه معبودی، چه معشوقی بی مثل و ماننده، آدم احساس بکنه که رفتنش نزدیکه، تازه گل از گلش بشکفه، تازه احساس بکنه، همش با دید مثبت خدا رو نگاه بکنه. میگه اگر ما شکست خوردیم، در واقع ما شکست نخوردیم، اگر پیروزم بشیم، پیروزی در راه حق، سیره در واقع تسلیم شدگانه به خداست. اما شب عاشورا که شب شیفتگان شهادته، امام حسین به هر حال اون شب رو وقت میگیرن، میخواستن اونا حمله بکنن، در واقع بخواستن شب رو تا صبح نماز بخونن و استغفار کنن و با خدای خودشون راز و نیاز بکنن. اون شب رو در واقع همه اصحاب با خدا راز و نیاز میکردن، نماز میخوندن، نوساز و برگ جنگیشون رو آماده میکردن. از شنیدترین سخنان امام حسین و جاویدترین کلمات همون سخنانی است که در واقع در اون شب بیان کردند. معمولا تو اینجور موارد آدم خودش رو جای این بذاره، احساس بکنه مرگش داره میرسه، اونم یه تعداد قلیلی در برابر ده ها برابر سپاه مقابل خودش، خب گله میکنه از خدا، خدایا آخه من چه گناهی کرده بودم؟ من مگه نوه پیامبر تو نیستم؟ آخه چرا باید این بلا به من آخه برسه؟ چرا من؟ من مگر چه کرده بودم که خودم، برادرام، برادرزاده هام، خواهرم، همه خانواده، چرا ما باید چنین سرنوشت؟ ولی امام حسین برعکس، اصلا اون حالتی که معمولا سرداران هم دارند در آخرین لحظات نداره. این سخنان اینن اینطوری نقل کردن، فارسیشو من خدمتون بخونم: حمد میکنم خدا را حمدی شایسته و نیکو، ستایش میکنم پروردگار خیش را، چه در سختی چه در آسایش. خدایا تو را سپاس میگویم که ما را با نعمت نبوت گرامی داشتی. شکر میکنم که پیامبری در زمان ما مبعوث شد، ما را با پیامهای او آشنا کردی، قرآن به ما آموختی. خدایا شکرت که ما را آشنا کردی با کتاب هدایتت. خدایا شکرت که ما را فقیه در دینت کردی، شناسای دینت کردی. خدایا شکرت که به ما ابزار شناخت دادی، چشم دادی، گوش دادی، عقل دادی که بفهمیم. خدایا شکرت که ما رو از زمره مشرکان قرار ندادی. اینا سخنان کسی است که ساعاتی بعد جانش داره، همه شکره. هیچ گله از خدا نیست که ما عادت داریم با خدا قهر میکنیم. من بارها شنیدم، ایمیلایی داشتم که مدت هاست نمازم رو گذاشتم کنار، خدا اعتنایی به من نداره، اینو ازش خواستم تو کنکور قبول بشم نشدم، تو اون امتحان خواستم بشم نشدم، نمیدونم پدرم مریض بود دعا کردم خوب بشه نشد، ماشینم میخواستم عوض کنم الی آخر. ولی اونها تو این لحظات سراسر شکر، نشاط، بویی از بدبینی درش نیست. بعد یارانشو مخاطب قرار میده: خداوند همه شما را پاداش خیر عطا کند. معمولا گله از اوناست، درست عمل نکردید دیگه، اگه مردم به من وعده داده بودن آمده بوده، همش دیگه میخوام تقصیر این بر اون بر بندازیم. ما مگه عادت نداریم مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر این، همش مرگ خواهی برای کشورهای دیگه، به خودمون برنیم. یک کلمه نیست که ما را دعوت کردین نیومدین. خداوند همه شما را و اصحاب میفرمند پاداش خیر عطا کند. من یارانی با وفاتر و نیکوتر و خاندانی خدمتگزارتر و دلسوزتر از خاندان خود نمیشناسم. من میدانم که فردا کار ما با این دشمنان به کجا خواهد کشید. من بیعت خیش از گردن شما برداشتم و حقی بر عهده شما ندارم. تو عربا رسم بوده وقتی بیعت میکردن تا آخر قطره خونشون باید میستادن، برین شما همه تو ناظره، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن، تاریکی شب استفاده کنید برید دیگه، چی کار دارین، زن و بچه دارین، برین سراغ کار خودتون. پس اکنون که تاریکی شب صحرا را فرا گرفته، موقعیتی مناسب است که هر کدام راهی در پیش گرفته و با رضایت من جان خود به سلامت ببرید. تاریخ نشون نداده یک نفرم ترک کرده باشه که هیچ، چه سخنرانی هایی حتما چندین کتابام خوندین، چه سخنانی میگن که میگه به خدا قسم من که یک جان دارم، مال حبیب ابن مظاهر سخنان او یا بقیه شون، اگر صد جان هم داشتیم در دفاع از حق در کنار تو جان میدادیم. چه سخنهای پرشوری اون شب، خیلی ها با هم شوخی میکردن، یکی اون که از اصحاب زهیر ابن قین میگه آخه امشب دیگه این حرفای شوخی رو بزنین کنار، جواب اون یکی میده که از شب عروسی برای من شیرین تر امشب، یک شب مونده که به وصال یار برسم، جانمو در راه خدا میدم، خدایی که بهش باور دارم. اینا دنبال موز نبودن، اینا دنبالی که به جایی برسن نبودن. میگه عاشقان را کار نبود با وجود، اینا هدفشون نیست که باشیم ما زنده باشیم، اینا کاری با وجود ندارن. عاشقان را هست بی سرمایه سود، بدون اینکه سرمایه جانشون رو میدن سود میبرن. مگه قرآن نگفته خداوند میخره جان شما رو؟ بن لکم الجنه. عاشقان اندر عدم خیمه زدند، چون عدم یک رنگ و نفس واحدن، اونا خیمه شون و خانه شون رو در عدم زدن. عاشقان را هر نفس سوزیده نیست، برده ویران خراج و عش نیست. اینا برده خدا شدن، بنده خدا شدن، ترسی از خرج زندگی ندارن. اربابه که باید خرج میکنه، همه چیشون رو دادن به خدا. ملت عاشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. علت عاشق ز علت ها جداست، اون دلیلش با این دلیل های یکی دوتایی که تو زندگی عقلانی میکنیم نیست. عشق استرلاب اسرار خداست، عشق زوصاف خدای بینیاز، عشق بر غیر او باشد مجاز. عشق عشق خداست، اگه عشقهای دیگه هم هست مجازیه، حقیقی نیست. عشق ربانیست، خورشید کمال، امر نور اوست، خلقان در زلال. همه در تاریکی هستیم، هرچی هست نور او هست. عاشق آن عاشقان غیب باش. ما و تو دنیا دوستان چه کسانی باشیم؟ با چه کسانی رفیق باشیم؟ از چه کسانی یاد بگیریم؟ عاشق آن عاشقان غیب باش. ببین کیا عاشق خدا شدن، عاشق کتاب خدا شدن، با اونا دوست باش، اونا رو دوست داشته باش. عاشقان پنج روزه کم تراش، این عشقایی که چهار پنج روزه دنیاست که تمام میشه. در آخرین لحظات اون نیزه‌ای که سنان ابن انس نخعی که از یاران شم رو بود بر امام حسین میزنه و از اسب به پای میفتند، این جمله رو همه نقل کردن. چون اینا وقتی که امام حسین رو میندازن حمله میکنن به خیمه ها، خیمه ها هم اطرافش خار و اینا گذاشته بودن که نتونن اینها به راحتی داخل بشن، غنیمت میخواستن بگیرن، اسیر بگیرن دیگه. همیشه عربا بوده و دخترها رو زنان رو به اسارت میگرفتن و یعنی اینا رو در واقع بیدین و مشرک تلقی میکردن که میشه اسیر گرفت دخترانشون و زنانشون. خطاب به اونا میگه یا شیعت و آل و ابو سفیان، ای پیروان آل ابو سفیان، لم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید، ولا تخافون المعاد، اگر از روز بازپسین نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل در این دنیای خودتون آزاده باشید، به زن و بچه ها حمله نمی کنن، که البته اینا اون خارها را هم آتش می زنن و اونها را هم اسیر می گیرند. میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، اگر کسی پروای معبود و معشوق نداشته باشه، او چون مرغی ماند بی پر، وای او. اگه یه پرنده رو بالش رو بچینن، این دیگه نمیتونه پرواز بکنه. میگه پرواز شما عشق آسمان هاست. چون نباشد عشق را پروای او، عشق اگر نخواد پرواز بکنه، پروای خدا نداشته، او چون مرغی ماند بی پر، وای او. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. فقط خداست که حیه، همیشه زنده است، بقیه همه مردنی هستیم. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. خداوند ساقیه، ساقی شراب جان فزای توست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، نگو ای بابا ما کجا و اون شاه هستی کجا. ما که دلسیا هستیم، ما باید واسطه ها بریم. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، ما را بار عام نمیدن. با با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه، خدا حلیمه، خدا کریمه. کسی که حلیمه که کار براش مشکل نیست. خدا همه رو بار عام میده. یه اشاره کوتاه بکنم در همین ارتباط که چگونه ترس انسان میریزه. خب همه رو، حالا امام حسین رو هم کشتن و کاروان اسیران رو دست بسته، اینا رو سوار اون شتران و اسبان، در حالی که سران عزیزان اونها بر سر نیزه جلو چشمشونه اینا رو دارن میبرن هم در کاخ ابن زیاد و بعدم که در کاخ یزید. ظاهرن ابن زیاد، نمیدونم، یزیده که خطاب به حضرت زینب، در واقع خواهر امام حسین، که سه تا از پسراش اونجا کشته شدن، هم برادرش، برادرزادگان. حالا در نظر بگه یه مادر یه بچهش فقط تب بکنه چه حالی داره، یه شب دیر بیاد خونه، از مسافرت دیر بیاد چه حالی داره، یه مادر که همه فرزندانش جلو چشمش کشته شدن و برادرش و همه خویشاوندش. میگه دیدی خدا با برادرت، با خاندانت چه کرد؟ یعنی همه اینا رو به حساب خدا میذاشتن. همیشه همینطور بوده. وقتی هم که سواران ابن سعد سوار اسب میشن، ابن سعد فرمان میده یا خیل الله، ای سواران خدا، ارکبی و ابشری بالجنه، سوار بشید و بشارت باد بر شما بهشت. حمله به سپاه امام حسین میکردن، بشارت به بهشت میدادن. سواران خدا، خیلی توجه نکنید، اینطور تعجب نکنید، ارزش ها وارونه میشه در روزگار ما هم. ریشه داره اینا در تاریخ، چگونه همه چی رو مسخ میکنند. این سوال از امام حسین، از حضرت زینب میکنه، میفهمه والله، میگه چی دیدی؟ چی دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز جمال ندیدم، هر آن چه دیدم زیبا بود. قومی بود که خداوند بر اونها جهاد در راهش رو واجب کرده بود، اونها شتافتن به سوی شهادتگاه خودشون. تو خواهی دید که فردا برنده کدوم خواهند بود. یا عاشقان را شادمانی و غم اوست، دست مزد و اجرت خدمت هموست. کسی که عاشق باشه شادمانیش خداست دیگه، هم غمش، دست مزد و اجرتش هم از اون میگیره. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. تو دنیا فقط خدا تماشاییه، فقط صنع خداست که تماشاییه. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، اگه روشن بشه در دل کسی، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. میبره به توحید خالص، جز خدا همه چی رو دیگه میبره. عشق مولا کی کم از لیلا بود، چطور برای لیلی، برای لیلا مجنون، مجنون شده. عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. تشبیه به چوگان میکنه، چوگان گویست که میزنن دیگه گوی میره. میگه تو گوی چوگان خدا باش، هرچی مشیت او، مصلحت او ایجاب کرد، راحت برو گوی شو. میگرد بر پهلوی صدق، صادقانه مثل گوی در مشیت خدا برو، غلط غلطان در خم چوگان عشق. سلام بر سرور آزادگان، سلام بر سرو هموار سبز آزادی، سلام بر رایت سرخ رهایی، سلام بر باران برکت و بینایی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. متشکرم.